با اعلام ساعت 24 از پخش شبکه رادیویی معارف همراه شما شنوندگان عزیز هستیم و در ادامه بخش سوم برنامه ها روزمون رو دوشنبهمون رو با تلاوت قرآن کریم آغاز میکنیم. تلاوت ترتیل سوره مبارکه حشر با نوای جناب استاد محمد عباسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلی العظیم.
تلاوت سوره مبارکه 8 بود با نوای جناب استاد محمد عباسی که امیدواریم همه شما هر جا هستید در پناه قرآن سلامت و موفق باشید. دوشنبه رو پی میگیریم، 19 دی ماه 16 جمادی الثانی در ادامه بخش سوم برنامه ها بر بال سخن رو تقدیمتون میکنیم با سخنرانی حجت الاسلام بر مسلمین عالی با موضوع راه استحکام نهاد خانواده در مکتب فاطمی.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، به چه را باقه نزد بار دل خیشتنم، به چه را باقه نزد بار دل خیشتنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و عدد ما احاط به علمک. روایتی از امام صادق علیه السلام در اصول کافی نقل شده. روایت بسیار درس آموز هست، به خصوص برای ما در این زمان. امام صادق علیه السلام فرمودن ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان ولم یطلقوهم تعلیم الشرک. بنی امیه اجازه می دادن که مردم ایمان رو یاد بگیرن، آموختن ایمان، اصول عقاید، اخلاق، دین آزاد بود. ولم یطلقوهم تعلیم الشرک، اما اجازه نمی دادن مردم شرک رو یاد بگیرن. بنی امیه اجازه نمی دادن مردم شرک رو یاد بگیرن. چرا؟ لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفوه، برای اینکه وقتی مردم ندونن شرک چیه، ندونن فرهنگ شرک چیه، ندونن سبک زندگی شرکالود چیه، از همون نقطه‌ای که نمیدونن بنی امیه شرک رو وارد زندگیشون میکنن. از همون نقطه تاریک که نمیدونن شرک رو وارد زندگیشون میکنن، فکر میکنن موحدانه دارن زندگی میکنن. درس این روایت برای ما چیه؟ پیام این روایت این استش که بنی امیه اجازه نمیدادن. ما اهل بیت میگیم یاد بگیرید. ما اهل بیت میگیم مؤمن فقط براش کافی نیست که فرهنگ دینی خودش رو یاد بگیره. بله او که لازمه، اما کافی نیست. علاوه بر او باید شرک زمانش رو هم یاد بگیره، فرهنگ شرکالود زمانش رو هم بفهمه چیه، سبک زندگی شرکالود زمانش رو هم بفهمه چیه، نقطه مقابل ایمان، شیطان و دستگاه ابلیس رو بشناسه، نقشه های او رو بشناسه، تا مبادا از همون نقطه های تاریک و ناشناخته فرهنگ شیطان وارد زندگیش بشه. خب ما الان هممون میدونیم در زمان ما متاسفانه یک فرهنگ مادی، فرهنگ غرب، یک فرهنگ مادی که چند قرن شکل گرفته و فرهنگ غالب جهانی شده، فرهنگی که با ملکوت آشنا نیست، سبک زندگی شرکالود، متاسفانه توسعه پیدا کرده در جهان و با رسانه‌های قوی اینو ترویج بکنن در همه کشورها از جمله کشور ما که به خصوص تعمد روش هست. در بین نقشه‌های دستگاه ابلیس یکی از مهمترین نقشه‌ها هجوم به خانواده و محور خانواده زن هستش. بی تردید زن محور تربیت، محور آرامش در خانه است. اگر زن دچار سقوط بشه، دچار فساد بشه، دچار لغزش بشه، به تبع خانواده هم دچار لغزش و سقوط و فروپاشی میشه، و اگر خانواده دچار فروپاشی شد، جامعه دچار فروپاشی میشه. زن محور هست و این محور رو مورد هدف قرار دادن. در کتاب پروتکل های دانشوران سهیون که من توصیه میکنم دوستان بزرگواری که اهل مطالعه هستید این کتاب رو ببینید، کتاب خوب و مستندی هست با اسناد و مدارک، آستان قدس رضوی چاپ کرده این کتاب رو، در رابطه پروتکل ها و دستورالعمل هایی که صهیونیست ها برای جهان دارن، به هر حال نقشه دارن برای جهان، دستگاه ابلیس، جنود شیطان بیکار نمیشینه. اولا شما اینو کم و بیش میدونید که یهود که غیر از کلیمیا هستن، به هر حال اون جنبه نجات پرستی درشون بسیار قوی هست و اینم مال زمان فعلی نیست، از گذشته این چنین بوده. شما در قرآن ببینید وقتی از یهود نقل میکنه کلامشونو، میگن نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خدا و عزیز کرده های خدا هستیم، یه تافته جدا بافته ای هستیم، خدا ما رو جهنم نمیبره، ما عزیز خدا هستیم، اگرم ببره لن تمسن النار الا ایاما معدوده، یه چند روز بیشتر جهنم نمیریم. این از قدیم این تفکر نجات پرستانه در یهود بوده، امروز در قالب صهیونیستا خب به هر حال دیگه به اوج رسوندن این مسئله رو. در کتاب تلمود که دومین کتاب مقدس یهودیا بعد از تورات هست، به عنوان تعالیم شفاهی حضرت موسی علیه السلام، تعبیر اینه ما بنی اسرائیل نژاد برتر هستیم و بقیه انسانهای غیر بنی اسرائیل حیواناتی هستن به شکل انسان که باید در خدمت ما قرار بگیرن. تعبیر رو دقت می‌فرمایید؟ ما بنی اسرائیل نژاد برتر هستیم و بقیه انسانهای غیر بنی اسرائیل حیواناتی هستن به شکل انسان که باید در خدمت ما قرار بگیرن، وگرنه با کمترین هزینه‌ای باید از بین برن. این عبارت تلمود اینه که اگر میتوانی او را با سنگ بکشی با شمشیرت مکش که شمشیرت کند خواهد گشت. یعنی هرچی میتونی کمتر هزینه بده، با شمشیر نکش اون غیر بنی اسرائیلی که حاضر نیست به ما کولی بده، شمشیرت کند میشه، خب هزینه است، اگه میتونی با سنگ بکشش کمتر هزینه بده. این تفکر نجات پرستانه طبیعتاً برای دنیا و به خصوص برای مسلمین و بالاخص برای ایران نقشه داره، طرح و برنامه داره. در کتاب پروتکل‌های دانشوران صهیون که عرض کردم، اون دستورالعمل‌ها و پروتکل‌هایی که برای جهان دارن اونجا بیان شده با اسناد و مدارک. یکی از اون پروتکل‌ها ظاهراً اگه اشتباه نکنم پروتکل دهم هست در رابطه خانواده، که ما بنی اسرائیل باید کاری بکنیم خانواده از مسیر عفت و پاکدامنی خارج بشه، از مسیر عفت و پاکدامنی خارج بشه. چجوری خانواده از مسیر عفت و پاکدامنی خارج بشه؟ زن خانواده رو از مسیر عفت و پاکدامنی خارج بکنیم، زن رو به فساد بکشونیم. شیطان وقتشو بی خودی تلف نمی کنه، شیطان میدونه کجا رو بزنه. هیچ فیلسوف و عارفی اطلاعاتش به اندازه اطلاعات شیطان نیست، ایمانش نه، شیطان که ایمان نداره، اطلاعاتش. شیطان به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصعه، خطبه 192 نهج البلاغه، 6000 سال تو عالم غیب، تو عالم ملکوت بوده، میشناسه عالم، ساختار عالم رو میدونه چی هست، میدونه کجاها رو بزنه، بزنگاها رو میدونه. زن اگر دچار سقوط و فساد بشه، خانواده دچار سقوط میشه و جامعه دچار فروپاشی میشه. از این جهت هستش که زن رو مورد هدف قرار میدن. من تقاضا میکنم دوستانی که به هر حال یه جستجو تو اینترنت بکنید، این اسم رابرت مورداک رو که ثروت نجومی که معروف هستش به امپراتوری رسانه‌ای جهان، غول رسانه‌ای جهان، به سلطان شیاطین معروفه. حدود 20 سال پیش یه مصاحبه‌ای کردن با رابرت مورداک، این رو میتونید تو همون اینترنت پیدا کنید و مصاحبه رو بخونید. خب ده ها شبکه ماهواره‌ای زیر نظرشه، یکی شبکه فارسی وان هستش که به هر حال فارسی زبان هست برای کشورهای فارسی زبان، ده ها شبکه ماهواره‌ای، صدها روزنامه و مجله پرتیراژ. تو مصاحبه ازش سوال کرده بودن شما چی کار میخواید بکنید، نقشه هاشو بیان کرده بود راجع به ایران. حدود تقریبا 20 سال پیش این مصاحبه است. میگفت ما میخوایم کاری بکنیم که مردان ایران زنان خودشون رو به نمایش بگذارن، عرضه بکنن. اون مصاحبه گر گفت مردان ایران معروف به غیرتن، شما چجوری میخوایی این کارو بکنی؟ گفت قورباغه رو دو جور میشه پخت. یه موقع شما تو آب 100 درجه قورباغه رو میندازی، تحمل نمیکنه، میپره بیرون. اما یه موقع تو آب سرد قورباغه رو میگذاری، یواش یواش حرارت رو میبری بالا. این خودشو وفخ میده با حرارت، به 100 درجه میرسه دیگه حس نداره. دیگه کاملا خودشو وفخ داده و حسی که بپره بیرون نداره و پخته میشه. ما کاری میکنیم مردان ایران اینجوری حساسیتشون رو از دست بدن، عادی بشه براشون. البته خب اون کور خونده. مردان ایران تو طول تاریخ نشون دادن که شیر هستن، قورباغه نیستن که اینچنین این بلاها به سرشون بیاد. حالا 4 تا ممکنه به هر حال یه جایی بی غیرتی باشن، اما اینجوری نیستش که مردان ایران حساسیتشون رو نسبت به زنانشون از دست بدن. ولی میخوام عرض بکنم این نقشه است، این طرح و برنامه است، تخیلات نیست. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شیطان یه موجود سمبولیک، یه موجود مجازی نیست، یه موجود واقعی، جنود داره، لشکریان داره. تو بعضی از روایات داره اگر سران لشکرش کوتاهی بکنن گردن میزنه، شوخی نداره. با تمام قوا، خصوصا آخرالزمان، خصوصا آخرالزمان نقشه ها و طرح و برنامه هاشو پیاده میکنه و تمام تیرهای ترکشش رو به سمت مؤمنین رها میکنه. و خب ایران اسلامی به عنوان کشوری که پرچم دین رو در جهان بلند کرده، پرچم اسلام ناب رو در جهان بلند کرده، طبیعتاً مهمترین هدف تیرهای او هست و نقشه های او هست. اینکه شما میبینید قضیه حجاب رو به خصوص چند سال اخیر مطرح میکنن و بحث چرا حجاب اجباری و نه به حجاب اجباری و این داستانا رو مطرح میکنم، بدون آدم پشتش چیه. مهمترین نماد فرهنگی غرب امروزه عریانی و برهنگیه. مهمترین نماد فرهنگی غرب اگر بی حجابی رو بتونه جا بندازه، اینجور نیست که کار تمام شده، تازه شروع شده، این تازه اولین قدمه، این قدم اول هست. در قدم دوم وقتی این سنگر رو فتح کرد، در قدم دوم پوشش آب میره، لباس کم میشه. نه به پوشش اجباری، همونجور که نه به حجاب اجباری هست، نه به پوشش اجباری، من اختیار تنمو دارم. در قدم سوم روابط دختر و پسر باید آزاد بشه، نه به ممنوعیت روابط دختر و پسر. چرا ممنوعش میکنی؟ در قدم چهارم همجنسگرایی و همجنسبازی باید آزاد بشه، نه به ممنوعیت همجنسگرایی. در قدم پنجم خانواده دوچار فروپاشی میشه. پس این یه الفی هست که اگر گفته شد تا یاش باید بری. اینجوری نیستش که به بیهجابی تمام بشه. بیهجابی نماده و مهمترین نماد فرهنگی غربم هست. اتفاقا بحث سر یه متر روسری و پارچه نیست که یکی سرش میکنه یکی سرش نمیکنه. بحث سر تقابل دو تا نماده. مهمترین نماد فرهنگی غرب بیهجابی، عریانی و برهنگی، و از اون طرف از مهمترین نمادهای فرهنگ دینی حجاب. تقابل دو تا نماده. اینا پشت سرشون دو تا فرهنگه، پشت سرشون دو نوع سبک زندگیه. فقط و فقط به اینجا ختم نمیشه که یکی روسری داره یکی روسری نداره. ببین عقبش چیه، ببین عقبش چی هستش. ما تو این فتنه اینو که با چشم دیدیم. خب اینا انقدر عقل نداشتن تو این فتنه ای که مثلا 3 ماه 100 روز 3 ماه بود، تا تهشو نشون دادن که چی میخواد. بابا یه مقدار آهسته تر بدید، 4 تا شعار اقتصادی بدید، مردم دورتون بعضیا جمع بشن. انقدر عقل نداشتن از همون اول تا تهشو گفتن. شما نگاه بکنید، اول به اسم حجاب و به اسم گشت ارشاد و به این اسما شروع شد، اما بعد یه مرتبه قرآن آتیش زدن و چادر کشیدن و مسجد آتیش زدن و یه مرتبه کشیده شد و اصل دین رفت تا آخر. یعنی معلومه که اون هیچیشو قبول نداره، نه فقط حجاب، نه فقط یه روسری، هیچیشو قبول نداره. شعار زن زندگی آزادی دادن، که البته این شعار مال انبیاست، این شعار مال اسلامه. اسلام بود که برای زن زندگی آورد. قبل از اسلام اونو که میدونن زمان جاهلیت زن اصلا چیزی حساب نمیشد و زندگی نداشت، و اسلام بود که آزادی های معقول که باعث تعالی میشه اون آزادی رو هم آورد. اما خب اینا مقصودشون کلمت و حق نیاراد و به حل باطل، اینا مقصودشون چیز دیگری بود. نشون دادن که مقصود از آزادی آغوش آزاده، مقصود از آزادی آغوش رایگانه، مقصود اینه. یه شعار اقتصادی ندادن که دلمون خوش بشه اینا شکمشون گرسنه است. یه شعار اقتصادی ندادن. اونایی که اون برا آب بودن که خب معلومه مزدور بودن و پولشون رو گرفته بودن جلو جلو. اونایی هم که این طرف به عنوان لیدرهاشون بودن، اونا هم همینجور کیسهشون پر بود. یه عده ممکنه فریب خورده ای هم کف خیابون. اما یه شعار اقتصادی نبود، درد مردم نبود. درد مردم نبود، چیز دیگری بود. لباس رو در میاره، حالا درسته تو ایران ما به حمدالله خیلی این اتفاق به هر حال جلوه نکرد و ظهور و بروز نداشت، ولی خب اینجا هم بعضی ها بود دیگه. لباس رو در میاره، حالا خارج از کشور که خب همه دیدید، من اختیار بدنمو دارم. بله، این بحث زن زندگی آزادی، بحث بیهجابی آخرش اینجاست که من اختیار تنمو دارم. به لجن کشوندن زن، این بلاییست که به سر زن آوردن. خب طبیعتاً وقتی زن تبدیل شد به یک کالا، دیگه خانه دچار فروپاشی خواهد شد. دیگه خانواده، همسرداری و بچه‌داری و شوهرداری و نمیدونم خانه‌داری و اینا میره رو هوا. اون فقط باید ظاهر خودشو و این ویترین رو بهش برزه که از چشم نیفته. دائم باید تو مد باشه. هی مدشو این کاسبا دائما باید این ویترینشون رو عوض بکنن که یک نواخ نشه. چشم نواز باشه. فقط دنبال اوه. دیگه کجا دنبال علم و ترقی و دین و معنویت و خانداری و این حرفا، تربیت و اینجور چیزا. خانواده دوچار فروپاشی میشه که شد. من نمیخوام سیاه نمایی بکنم، بالاخره تو دنیای غرب چیزای خوبم هست، بی انصاف آدم نباید بشه، چیزای خوبم هست که اتفاقا اونا دستورات دینی ما بود و ما بهش عمل نکردیم. تو غرب مثلا فرض کنید تو بازاراشون صداقت هستش، وقتی میگن قیمت کالا اینه، واقعا قیمتش اینه، جای چونه زدن دیگه نداره. شما بخواید چونه بزنی میخندن به. وقتی میگه جنس درجه یکه، درجه یکه، دیگه قاطی نمیکنن. تو زندگیشون قانون پذیری هست، به هر حال ظواهرشون یه قوانین رو رعایت میکنن، حالا اونم مردم معمولیشون رعایت میکنن. تو فرض کنید وجدان کاری هست، از کار نمیدزدن. این خوبی هاییست که دستورات دین ما بوده، ما عمل نکردیم اونو عمل کردن. اما از نظر خانواده و محور خانواده، یعنی زن حقیقتاً دچار بحران شدن. به اتفاق و اجماع تمام متفکرین غرب، خانواده و زن دچار سقوط شده تو غرب. اصلا تعریفشون الان از خانواده عوض شده. از من و شما بپرسن تعریفمون از خانواده چیه، میگیم چی؟ میگیم خانواده جاییست که یک زن و یک مرد با هم دیگه عقد بکنن، به از یه سقف زندگی بکنن، حالا اهم از اینکه بچه داشته باشن یا نداشته باشن، این میشه خانواده. اما تعریف الان از خانواده تو غرب این نیست. اونجا خانواده جاییست که یک زن و یک مرد برن زیر یه سقف، یا دو زن یا دو مرد، خانواده های همجنس، اونام خانواده‌ن. به صورت قانونی حقوق قانونی دارن، تو کلیسا میرن عقد میکنن دو تا زن یا دوتا مرد، خجالت هم نمی کشن. خانواده های همجنس. همچنین خانواده های تک والدی. خانواده تک والدی یعنی یه زن و یه بچه. نه اینکه فکر بکنید شوهرش مرده یا طلاق گرفته ها، یه اصطلاحه. خانواده تک والدی یعنی اون خانواده که یه زن هست و یه بچه، پدری این بچه معلوم نیست کیه، بچه های نامشروع. مرکز مطالعات خانواده زیر نظر سازمان ملل، این که دیگه مال ما نیست که آمار بدیم، مرکز IFS، مرکز مطالعات خانواده زیر نظر سازمان ملل، آمار جهانی فرزندان نامشروع